بسم الله الرحمن الرحیم. جنبندی دیروز ما در بحث تدریج انجام شد و عرض شد که مسئله تدریج در نگاه فقهی و دینی باید در منظومه 4-5 عنوان بررسی کرد و چون حالا بازم یک گفتگوی الان انجام شد در این زمینه، تکرارم میکنم یه کمی با یه ذره بیان دیگری و تکمیلی به این که وقتی که ما مفروض گرفتیم یک عملی دارای شرایط و زمانی و اقتضاعات و انواع شرایط هست، این عمل در اون شرایط و وقت و زمان بایستی انجام بپذیره، حالا چه واجب چه مستحب. اینجور عملی رو که شما فرض بکنید، چه اعمال در غیر حوزه تعلیم و تربیت چه در حوزه تعلیم و تربیت، این عمل به اشکال و انهایی میتواند تحقق پیدا بکنه. شکل اولش اینه که قبل از اینکه موعد عمل برسه، شرایط عمل به طور کامل، یعنی شرایط عمل اصلا در حد اولیش فراهم بشه، کسی بخواد که اقدام بکنه. این همون بهش میگن تعجیل و تقدیم عمل بر وقت و شرایط اقدام، که این گاهی ممکنه حرام باشه، حرام هم نباشه، گاهی حرامه، گاهی مکروهه، گاهی هم اگه اینام نباشه مصداق اطاعت نیست، کاری داره میکنه این مصداق اونی که مولا میخواد نیست. این میشه تعجیل. حالا گاهی حرامه، مثل که اون حضرت داره که میگه شما مذمت میکنه بعضی از اصحابشون رو، امام کاظم، که مثلا شما قبل از این که موعد کار برسه اقدام کردید و اصلا این برنامه رو سوزندید شما. این یه چیزی اینجوریه که قبل از اینکه موعد مثلا یه قیامی اقدامی بشه کسی اقدام میکنه که تفویت مصلحت میشه و در حد حرامه، حرامی که حضرت اونقدر چی داره میگه سر ما را مثلا منتشر کردید. این شروع به عمل، یا حالا گاهی افشای اسراره، گاهی هم اقدامی است که موجب افشا شده. این یه نوعه که گاهی این مسئله به اول، اقدام به عمل قبل از موعد و فراهم آمدن شرایط، این رو ما بهش میگیم تعجیل به معنای تعجیل مذموم، که این خودش سه حالت داره: گاهی حرامه، گاهی مکروهه، گاهی هم اگر یه امر مباحی باشه مصداق اون خواسته مولا نیست. این یک فرض. دو، اقدام به عمل بعد از تمام شدن وقت و شرایط، بعد از اینکه وقت و شرایط گذشت عمل رو انجام میده، که در واقع اینم مصداق اونی که مولا میخواسته انجام نپذیرفته. برای اینکه مولا مثلا حالا تو نماز بگیم، نماز لدلوک شمس الی غسق اللیل میخواد، حالا اینو ببره بعد از اون، این هم تأخیر در واقع از وقت عمل به طور کامله و از موعد عمل به طور کامله، که این هم علل اصول دیگه مصداق اون مأمور به نیست، مگر اینکه حالا دلیل خاصی باشه، قضا و امثال اینها. اینم خارج از دائره فرمان مولاست، الا اینکه دلیلی مثل قضا و امثال اینها داشته باشه. و این تأخیر هم طبعاً درش معصیت یا کراهت هم وجود داره. چرا؟ برای اینکه در حین عمل که مکلف بود، حالا به واجب یا مستحب، اینو انجام نداد. خب این درش یه نوع مذمومیتی هست، حالا درجه مذمومیتش فرق میکنه، و علاوه بر اون خارج از مصداق امر مولاست که اگر بخواد مقبولم باشه امر دیگه میخواد، ولی از اون امر خارجه. این دو سوی قصه بود که ما یک طرفش میگیم تعجیل مذموم، که در واقع هم مذمومیتی درشه هم خارج از مصداق امر مولاست. یکی هم این تأخیره که باز یک تأخیر مذمومه که در واقع هم نوعی اسیان درشه، حالا با درجات متفاوت، و هم این که مثل عرض شود که مثل و اونی هم که بعد میاره دیگه مصداق نیست الا این که دلیل خاص باشه. این دو قانون که ناظر به آغاز و انجام و تحقق و ایجاد فعل در خارج از اون ظرف زمانی و شرایط تعیین شده مولاست، تا یکی تقدیم مذمومه یکی تأخیر مذمومه. بعد میاییم عمل در محدوده شرایط و وقت، حالا وقت به ذات یا بالعرض، در این محدوده اون وقت ما اینجا قانون سومی داریم به نام عرض شود که تسریع و تسابق، تسریع و تسابق، که در این محدوده موسع که همه مصداق امر مولاست میگه تسریع و تسابق داشته باش و هرچه زودتر فوراً ففوراً مستحبه که انجام بپذیره. این هم یه قانونه که هرچی جلوتر بیاد تسریع و تسابق مطلوبیت داره و استحباب داره، و این هم قانون سومه که این مستحب مؤکده، یه جایی الان ممکنه که چی باشه ولی مستحب مؤکد. قانون چهارم هم اینه که تأخیر در همین محدوده، این هم مذمومیت داره، مکروهه، نه تأخیر از مرز بیرون رفته بلکه در درون مرز، میگه شما هی اون طرف ترش برید نماز متأخر بخونید، این مکروهیتی داره، کراهتی داره. آره، اولین زمان ممکن متناسب با اون شرایط و که مصداق امر مولا میشه، اولین زمان ممکن انجام بده، بهتره که انجام بدی، حالا در قالب تسریع یا تسابق. این چهار تا قاعده است که میاد تو این عمل. اون وقت که دو تا حالت‌های الزامی داره، یعنی وقتی که عمل را خارج از اون مرز وقت و شرایط میخواد انجام بده، حالا چه تعلیم و تربیت یا هر چیز دیگه، دو تاش هم حالت ترجیحی و مرجوحی داره در درون اون وقت و شرایط موسع. این چهار تا قانون. حالا میایم قانون پنجم که قانون تدریجه. قانون تدریج میگه در عمل شتاب نکن. این قانون تدریج چند ضلع و شاخه داره. یکی مفهومش اینه که تدریج انجام بده، یعنی مقابل این که تعجیل نکن، یعنی اون قانون اول، یعنی مقابل اون که بیاد کسی تعجیل بکنه قبل از این که موعد عمل فرا برسه بخواد انجام بده. خب میگه اینجا باید رعایت تدریج بکن، بی خود قبل از این که موعد برسه و شرایط فراهم بشه اقدام نکن. خب این تدریج در واقع مقابل تعجیل به معنی قانون اوله که امر مذمومیه. اما این یک ضلع تدریجه. یک ضلع تدریج اینه که در اعمالی که در دائره وقتش قرار داره شما رعایت تدریج بکن تو درون اون وقت. این ضلع تدریج که میشه قانون پنجم، این معناش اینه که یه عملی وجود داره که تو همون تزاحم پیدا میشه، یه اعمالی وجود داره که عرض شود که حالا ضلع دومش اینه، یه اعمالی وجود داره که اصلا اگه بخواد نتیجه بده باید تدریجا انجام بشه، اصلا بخواد نتیجه بده باید تدریجا انجام بشه، بخواد یک باره تو یک روز هم توحید و معاد و نمیدونم امامت و همه اینا رو بریزه رو سر بچه اصلا جواب نمیده. خب این تدریج معناش همونه که یعنی یعنی خروج از اون مرزی است که تعیین شده، یعنی برمیگرده به همون اولی، یعنی داره اقدام میکنه به یه چیزی که اصلا شرایط فراهم نیست، یعنی مولا اینو قبول نداره، چون اثر نداره. این یه شکل تدریجه که روحش برمیگرده به همون اولی، یعنی داره اقدامی میکنه که نتیجه نمیده و شرط عمل هم اینه که نتیجه بده. این کار دفعی الان دفعی عرفی نتیجه نمیده، این پس در واقع خروج از همون مرزه، جلوتر رفتنه چون اثر نداره. یه نوع هم هست که نه، تو تزاهمه، چرا این عمل میشه الان انجام داد، تسریع و تسابق هم صدق میکنه، ولی وقتی که ملاحظه میکنه میبینه که اگر یه خورده آرامتر بره این عمل کمال بیشتری داره، عمق بیشتری پیدا میکنه. این میشه تو تزاهم بین اتقان بهتر عمل یا سرعت زمانی. این اون وقت رجحان داره. به عبارت دیگه قانون پنجم تدریجه و تدریج دو ضلع داره، حالا سه تا نیست، دو تاست. یک ضلع تدریج یا یک مفهوم تدریج ناظر به اونجایی است که اقدام شتاب زده ای میکنه که قبل از اینه که اصلا موعد عمل رسیده باشه و شرایط فراهم باشه. خب این میگه تدریج، اینجا الزامی هم هست. یه تدریج هم داریم که رجحانی مقابل تسریع و تسابقه. میشه این عمل هم انجام بده، بالاخره اثری هم میکنه، مصداق اون امرم هست، این بچه هم یاد میگیره. ولی اگه بخوای بیهاشیه باشه کامل و دقیق و عمیق باشه، این آرام بری جلو بهتره. اینجا میشه همون مورد تزاهم. اون در واقع دوتا مستحب هم هست که اون وقت ممکنه بعضی جاها این شرایط هم خیلی متفاوته، بعضی جاها این تدریج اولا باشه از اون تسریع و تسابق. اینم قانون پنجمه. یعنی ما 5 تا قانون داریم با این تقریبی که گفتیم. قانون تعجیل مذموم 1، 2 قانون تأخیر مذموم بعد از وقت و عمل 2، 3 قانون تسریع و تسابق ممدوح رجحانی در محدوده عمل، 4 تأخیر و تسویف تو محدوده عمل که مکروهه. حالا اینا تو نماز که بگین خیلی اینا مصداقای روشنی داره، ولی در همه تکالیف همینا مصداق داره. 5 هم تدریجه، تدریجی که یه نوعش الزامیه برای اینکه قبل مقابل تعجیله. عرض شود که یعنی یعنی تدریجی که عرض شود که میگه زود و قبل از عمل اقدام نکن، آرام برو جلو تا به وقت عمل برسه. این یه نوعه که این روشنه. اما اونی که مهمتره اون حاشیه دومشه، تدریجی است که با تسابق و تسریع اینا یه حالت موازنه دارن و تو موازنه با تعیین بشه. این 5 تا قانونه. یه نکته هم اینجا که الان با آقای پورک برن داشتم صحبت میکردیم توجه بشه، با اونه که تسریع و تسابق هم که میگیم، تسریع و تسابق در هر چیزی به حسب خودشه. در یه جایی تسریع و تسابق یه معنایی داره، در جایی معنایی دیگه. گاهی یک عملیه که آنن میشونه انجام بشه، این تسریعش به اینه که آنن در اولین ظرف زمانی ممکن محقق بشه. گاهی هم هست که نه، ذات عمل اصلا مرحله ایست. اینجا تسریع در او منافات با اون مرحله ای بودن نداره. اینو کم با توجه بشه که آموزش دادن اصلا گاهیه که اصلا ذاتن، یعنی این چند مرحله با تهی بشه بره. اصلا اینجور نیست که بشینید تو 5 دقیقه تمام کنید بره. اصلا ذاتش اینه که 50 ساعت وقت میخواد، نمیدونم 200 ساعت وقت میخواد. اون وقت تسریع و تسابق در امر متدرج زمانمند محتاج به زمان طولانی متسلسل، تسریع و تسابق در اونم به حسب خودشه. یعنی با حفظ اون تدریج شما تسریع بکن. بله، یعنی شما شروعش را زودتر شروع بکن، ولی معناش این نیست که همه اینا که در آن واحد بخوای محقق بکنی. اون شدنی نیست که هم اصلا شدنی هم باشه بی اثره و لذا مصداق اون تکلیف نیست و لذا تسریع به اونم منافات با تدریج نداره. اینه که یه نوع در واقع مصداقیت تدریج نسبت به تسابق هم داریم، ضمن اینکه این داره تدریجی انجام میشه میگه تسریع بکن، تسریع بکن با حفظ اون تدریجش. این هم یه نکته ایست که باید مورد توجه باشه. این مجموعه مباحث و جنبندی است که در اونجا گفتیم. حالا من البته چیزهای دیگری هم راجع به تدریج نوشته بودم که دیگه فکر میکنم خیلی دیگه ضرورتی نداشته باشه. بر اساس اون چه که در باب رفق و مدارا گفتیم مشخص میشه. ما تو رفق و مدارا خیلی نکات ریز و تفصیلی راجع به رفق و مدارا گفتیم. از جمله حالا این نکته واضحه دیگه، رفق و مدارا به اینه که اگر میبینه که الان تو 5 ساعت این رو بخواد به او عرضه بکنه این اثر نمیکنه، ولی اگه اینو ببره تو 50 ساعت به جای 1 ماه تو 1 سال کار تربیتی بکنه، میگفتیم این از اون رفق و مداراهایی است که در یه درجاتش اصلا واجبه، یه درجاتش مستحبه. و از این جهته که تدریج با اون بحث رفق و مدارا در واقع میشه تکمیل بشه و همون مباحثی که سابق گفتیم و شاید خیلی تکرارش لازم نباشه باید به اونا مراجعه بکنیم. و حالا این نکته دیگر هم را بر این پرونده بحث بیفزاییم که تدریجا یک عمل را انجام دادن این میتونه محکوم به احکام 5 بشه، که تدریجا این عمل را انجام بده این میتونه محکوم به احکام 5 بشه. تدریج گاهی عرض شود که حرام، اونجایی که عمل را اونقدر کش میده و مرحله‌ای میکنه که دیگه اصلا موعدش میگذره. گاهی تدریج گاهی واجب میشه، گاهی مستحب میشه، گاهی مکروه میشه، گاهی مباح میشه. با توجه به مجموعه مسائلی که گفتیم اصل تدریج محکوم به احکام 5 است و در بعضی از موارد که تدریج و آرامتر جلو رفتن واجب یا مستحبه، و الا گاهی هم هست که نه، تدریج انجام تدریجی که عمل میشه مکروه، میشه حرام اصلا. این طبق همین فرمول هایی که عرض کردیم تدریج محکوم به احکام 5 است. و اگر ما میگیم اصل تدریج در تعلیم و تربیت به عنوان یک اصل باید حاکمه بر کار برد روش ها باشه، به عنوان اصل ترجیحی و مورد توصیه و تأکید شرایط داره. تدریجی که موجب عرض شود که اتقان بیشتر کار می شود و موجب نفوذ بهتر اون عمل تعلیمی و تربیتی میشه، اون تدریج مطلوبه. یعنی تو چارچوب تکلیف قرار میگیره و موجب اتقان بیشتر کار میشه. این تدریجه، با این قیوده که میشه یک اصل هم کلی در فقه هم در حوزه تعلیم و تربیت. دیگه حالا فکر میکنم که ما با این دیگه همین این تابع اینه که ظرف و شرایط عمل دیده بشه و در ظرف و شرایط عمله که هر کدام از اینها یه جای خاصی را پیدا میکنه. این که ما همینجوری بگیم اصل تدریج و به عنوان قانون کلی بگیم چی نیست. اونجایی که تدریج یعنی رعایت یه مراحلی که اگر انجام نشه این عمل تعلیمی و تربیتی محقق نمیشه یا خوب محقق نمیشه، این جای تدریجه. و الا اگر نه، این کندی و آرامی و آهسته ای تأثیری در عرض شود که در ذات عمل یعنی جز مقومات عمل نیست یا در اتقان عمل نقشی نداره و تأثیری نداره، تدریج مطلوبیتی نداره. تدریج 2 جا مطلوبیت داره، یکی اونجایی که اصلا ذات این عمل اصلا نمیشه یه دفعه محقق بشه، خب معلومه رو تدریج انجام بشه، چون این آموزش اصلا نمیشه. دومم که دومش مهمه اونه که نه، ذات عمل تدریجی نیست، میشدم یه خود فشرده تر بردش، میشدم موسع تر و مرحله‌ای بردش جلو. اینجا اون وقت عرض شود که حالت رجحانی داره. پس تدریج به عبارت اخرى، حالا به بیان دیگری، حالا با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم، میشه بگیم که اصل تدریج یه جاهایی الزامی است، یه جاهایی ترجیحی است. الزامی بودن تدریج یعنی غیر دفعی انجام دادن و آرام پیش بردن. اگر لازمه اصل انجام تکلیفه، اصلا این تکلیف وقتی میگه آموزش بده، آموزش اینقدر وقت میخواد، اینجا تدریجی عمل شده، یا میگه آموزش بده یعنی طرف باید بفهمه، خب این هنوز اصلا سنش نرسیده به وقتی که بفهمه. اینجا وقتی میگیم تدریج یعنی الزام داره، برای اینکه اصلا مصداق عمل و ذات عمل این شرایطی داره که این مراحل را اقتضا میکنه، اینجا تدریج لازمه. یه وقتی هم هست که نه، کندی و تندی در او وجود داره، اونجا تندیش مطلوبه، ولی گاهی هم هست که نه، کند رفتن مطلوبه به خاطر اینکه عمق عمل رو بیشتر میکنه، میگه کندتر برو. این دو مصداق داره اصالت و تدریج در اینجا.
سعی
کنم
شما این مدت این چیزه بیانم که تقریبا مخالفت دارم،
یه جایی
که مثلا تدریج بشه
خب
سفرت نیست
و بعد بعضی جا همینطوره، بعضی جا اینطوره.
اصلا اینا دو فضای مختلف میتونیم ترسیم کنیم، از اینکه در جایی که حتی سبتت وجود داره ولی در مقام بیان تجریح میکنه، یعنی در اصل انجام این کار سبتت به خرج میدیم، اما در مقام بیان، در مقام عمل، شیوه عمل تجریح میده، یعنی شیوه در مقام عمل تجریح میاد، ولی اصل این که انجام بدیم یا ندیم،
یعنی شروع عمل، این عمل رو شروع میکنه، این شروع با سرعت شروع میکنه. اینا من قبول دارم گاهی اینطوره، ولی گاهی اینطور نیست، گاهی حالت تزاحم داره. یعنی میشه به این عرض شود که در یک ساعت میشود این معارف رو به بچه آموزش داد، میشودم این را در طول مثلا یک ماه آموزش داد. خب اینجا تسریع و تسابق میگه زودتر آموزش بده، تدریجی نباشه. گاهی تسریع مقابل اون تدریجه که مرحله‌ای برو جلو، میگه نه، این را کامل در یک جلسه بشه آموزش بده، در حالی که میشدم این را در ده جلسه قسمت به قسمت بره جلو. خب اینجا ما میگیم قانون تسریع و تسابق هست، ولی گاهی هم هست که مزاحم میشه با اینکه اگر شما مرحله‌ای برید جلو عمق بیشتری پیدا میکنه، ولی زو شروعش بله تسریع و تسابقه، ولی کلش تسریع و تسابق نیست. اینه که من تأکیدم اینه که گاهیه که تسریع و تسابق تنافی و تزاحمی با اون تدریج نداره، ولی گاهی تزاحم داره، و در اون موارد تزاحم اون وقت باید اعمال قانون تزاحم بشه. این حالا این بحثایی که اینجا هست، حالا مشکلی این بحثا همش به خاطر اینه که ادبیات جا افتاده فقهی نداره دیگه، حالا همش داره شروع میشه، علاوه دیگه حالا هم خود من گاهی رفت و برگشت دارم، هم این که مشکلات این شکلی داره دیگه. بله بله، موجب اتقان بیشتر بشه
یا تصویر، با این
نقطه
باز در تصویر و مسابقه باز فعالیت باید باشه.
بله.
از این میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اون اصل اولیه ما اتقان اینها، یعنی تدریج و تصویر و مسابقه، جایی هم که این اتقان رو حاصل، یعنی اگر این اتقان حاصل نشه اینا.
حالا ببینید، بله نه متوجهم، یعنی شما میگید اون کیفیت و اتقان اصل یا برتره، ممکنه یه نوع برتری در اون باشه، ولی اینجور نیست که همه درجات، هر درجه اتقان بر شتاب زمانی و تقدم هم مقدم باشه. گاهی هم هست نه، اونجور اتقانی نیست، ولی تسریع، یعنی تسریع بدون اتقان گاهی ارجحیتی پیدا میکنه به خاطر یه شرایط دیگه ای، ولی زا کلن این نمیشه گفت. ولی وزن ادغام تو این فعالیت های اجتماعی و تربیتی وزنش البته بالاست، وزنش بالاست.
ادغام رو اصل طبقه اول قرار میدیم،
اونها رو طبقه دومه. حالا ترجیح بیشتری داره، ضمن این که با حفظ اون ادغام دو دفعه تسریع هم تو اونم جاری میشه، میگه با حفظ این ادغام شما تسریع بکن، چون خود اون اتقان هم دو دفعه ممکنه که فروز مختلفی داشته باشه، تسریع بر اونم سوار میشه. این تسریع و تسابق زمینی که گاهی حالت تضاهم پیدا میکنه، ولی در این حال آخرش هم بر همه اینا یه جور حاکمیتی داره، میگه با اینکه این اتقان مهمه، به خاطر این اتقان شما تدریج داشته باشو، اون تسریع به اون درجه لازم نیست، ولی در درجه بعدش باز تسریع هست. علتش هم اینه که قانون تسریع و تسابق رو ما تفسیری که میکردیم میگفتیم فوراً ففوراً، یعنی یه قانون یه درجه ای نیست که بگیم اینو تمام شد رفت، میگه نه، حالا اگه اینش به یه دلیلی شما این درجهش رو تدریجی کردی، خب باز درجه بعدش میگه که تسریع و تسابق. بلیزا قانون تسریع و تسابق هم یه حالت حاکمیت فوقی براش متصوره. بله، حالا اعمال اصلا همه تکالیف توی عالم اصلش تدریجی و مرحله‌ایه، تو چیزای تعلیم و تربیت هم همینطوره، بله بیشتر حالت مرحله‌ای است که میره جلو، و البته این غالبی است دیگه، نه این که همیشگی باشه.
اعمالی که ذاتش تدریجیه، اونجا الزام به تدریج داریم، میخوام بگم پس اینو بخواد تسریع ذاتش
تدریجی، پس الزام تدریجی. حالا غالبا اینطوره، حالا کلی گویی قانون کلی دادن، آدم به خود باید خیلی باید احتیاط بکنه، ولی غالبا اینطوره. خیلی خوب، از این بس، بنابراین من بله نه، همین چیزی که پلکانیه میگه همین پلکانی رو شما سریع انجام بده، با حفظ پلکانی و مرحله‌ای بودن زود شروع بکن و هر کدام به موقع انجام بده، چون ممکنه که تو این امر مرحله‌ای شما 10 ساعت به کار بگیرید یا 12 ساعت با حفظ اتقان. خب باز اینجا میگه 10 ساعت دیگه، میخوام بگم هر چه قدم شما مرحله بگیرید، اگر تو همون امر متدرج مرحله ای باز یه طیف فرض بشه، یه کمی دیری و زودی فرض بشه، تسریع و تسابق میگه زودتر انجام بده، ولی ذات تسریع و تسرع و تسریع و تسابق کل شیئن به حسبه هست، تسریع و تسابق کل شیئن به حسبه هست. این از این مسئله. ما خواستیم در واقع اینجا هم ادله فقهیه اینا رو بگیم، هم مهم این بود که بگیم چند قانونه که اینا با هم با دیده بشه، و در واقع ما اینجا به جای یک اصل 5 اصل رو با هم در کنار هم قرار دادیم. این در این جهت، حالا ما بریم اگر این رو 5 اصل بدونیم، دو سه اصلم قبل گفتیم، در واقع تا حالا 7-8 تا اصل در تعلیم و تربیت گفتیم، اصل رعایت ظرفیت ها و رفق و مدارا، احتمال تأثیر، عدم تأثیر معکوس، و این 4-5 اصل، اینا 6-7-8 تا اصل میشه که جنبه های فقهی داره و حاکم بر مسائل تعلیم و تربیت. البته اینا در قلمروهای غیر تربیتی هم غالبا جاریه، و ما تا الان به ذهنمون اینه که امسال ما پرونده گفتاری و تدریسی فقه تعلیم و تربیت را به معنای خاصش ببندیم، احتمال خیلی و سال بعد اون فقه روابط اجتماعی رو شروع بکنیم، و تا اونم با تعلیم و تربیت خیلی نزدیکه، و اگر تو اون بریم بعضی از این قواعد اصلا اونجام هست، حالا اون یه نقشه دیگه ای داره که ممکنه اگر حیاتی باشه و توفیق باشه سال دیگه به اون سمت بریم. چون ما 6 7 تا 7 8 تا باب جدید فقهی رو تو این 23 سال همیشه دغدغش داشتیم و همینجوری اندک اندک آرام خیلی تدریجی تدریجی مذموم تو اینا ورود کردیم و خب در تعلیم و تربیت در 15 سال همینجور یک گفتمان تدریسی و مباحثه‌ای درش بوده. تو اونا معمولا همون مباحثات جمعی و گروهی محدودتر بوده، میخوایم بعضیش رو یه مقدار جنبه های مباحثه تدریسیش هم رو شروع بکنیم، شاید سال آینده به اون سمت بریم. ولذا حالا این حاله ما اینا رو همه اصل میدونیم، همه رو اصل میدونیم به همون معنایی که خودمون گفتیم، که حالا این آیین تعلیم و تربیت هم خیلی تو اینا با ما نیستن، ولی حالا ما همون مبنای خودمون داریم به معنا. چرا؟ تو رفق و مدارا گفتیم بعضی از چیزها گاهی همزمان هم اصل هم روشه. حالا تو اینا دیگه این دقتشو باید انجام داد، من الان در صدد اون نبودم که دقت کنیم. حالا یه بحث دیگه هم رو شروع بکنیم، طرحش بکنیم. یک بحث هم اصل رعایت تفاوت‌های فردی است. اینم را حالا ببینیم میشه ادبیات مثلا فقهی و چیزی براش درست کرد یا نه. مقوله تفاوت‌های فردی در تعلیم و تربیت طبعا مورد توجه قرار گرفته و گفته میشه که یک معلم یا مربی هنگامی که میخواد به عمل تعلیم و تربیت بپردازه باید یک نیم نگاهی هم به تفاوت‌های فردی داشته باشه و روش‌ها و برنامه‌های خود را با این نگاه تنظیم بکنه. چون تو روش‌ها و برنامه‌های تربیت و تعلیمی غالباً اون قواعد کلی و مشترکات دیده میشه، غالباً اینطوره و الان هم اینطوره و در طول تاریخ هم اینطور بوده که وقتی که تعلیم و تربیت جنبه رسمی پیدا میکرده، تو تعلیم و تربیت رسمی معمولاً مشترکات دیده میشه، برنامه بر اساس مشترکات تنظیم میشه و ارائه میشه. اما در تعلیم و تربیت غیر رسمی خب از قدیم اینطور بوده که توجه بیشتری به این تفاوت اشخاص و افراد داره. بنابراین در تعلیم و تربیت رسمی کمتر به تفاوت‌های فردی توجه میشه و میشده و در تعلیم و تربیت غیر رسمی بیشتر این تفاوت‌های فردی مورد توجه قرار میگرفته و طبعا تأکید بیشتری هرچه میریم جلو بر اینه که این تفاوت‌های فردی دیده بشه. تفاوت‌های فردی هم در واقع در بستر همون تفاوت‌هایی که ممکنه مراحل سنی داشته باشه و یا تفاوت‌های خانوادگی سنی چی میگه که با در یه محدوده‌ای که افراد از جهات دیگر در یک شرایط قرار می‌گیرن ولی اشخاص با هم یه تفاوت‌هایی دارن. تفاوت‌های فردی در مقابل در واقع تفاوت‌های خانوادگی عرض شود که سنی، جنسیتی، محیطی و امثال اینها. آدم‌های گاهی تفاوت دارن به لحاظ جنسیت، زن و مرد تفاوت دارن به لحاظ مراحل رشد، مراحل سنی و رشدی اونها تفاوت دارن به لحاظ مسائل انواعی از این قبیل. یک سلسله تفاوت هم هست که بین افراد وجود داره. این محل بحث قرار گرفته در روانشناسی و اونقدر هم توسعه پیدا کرده که در حد حالا یک گرایش حداقل هست دیگه روانشناسی تفاوت‌های فردی. نمیدونم الانم کسی آیه لطیفی خبر داری شما الان در حد رشته گرایش چیه؟ حتی گرایش هم نیست؟ حوزه مطالعه ولی به شکل گرایش نظام آموزشی در نیومده. نمیدونم داخل رو میگید یا کلن میگید؟ داخل نیست هم. ولی به هر حال اگر هم به حد یه دیسیپلین و رشته نرسیده باشه، تفاوت فردی یک حوزه واقعا مهم تحقیق و مطالعه و مباحثه هست و کمم نیست و سخنم در ابعاد مختلف اون وجود داره و این که اصلا این تفاوت‌های فردی حالا ذاتی فیزیولوژیک نمیدونم ارگانیک به ارگانیسم برمیگرده، به عوامل خانوادگی، به عوامل محیطی، در عرض اونهاست، در طول اونهاست و باعث زیادی در بحث تفاوت‌های فردی وجود داره. و حالا فی الجمله هم در آیات و روایات ما هم به تفاوت‌های فردی اشاره شده و آرام هم این بحث منتقل شده به تعلیم و تربیت و اون اصل رعایت تفاوت‌های فردی در نظام تربیتی است، هم در تربیت غیر رسمی و هم در تربیت رسمی. در تربیت رسمی که حالا این یک ادبیات مفصلی در روانشناسی و در تعلیم و تربیت داره، ما حالا یک تحلیلی پیرامون اونا به اجمال خواهیم داشت و سپس به این که در نگاه دینی این مسئله چگونه است و نهایتاً در نگاه فقهی چه وضعیتی داره.